أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نفوذ حکم حاکم بود در بحث هلال. عرض کردیم سه دلیل بر نفوذ حکم حاکم مطرح هست. دلیل اول عموم ولایت فقیه که از برخی از روایات استفاده کردن که کل ما ثبت للامام علیه السلام فی الشؤون العامه فهو ثابت للفقیه الا ما استثنی، مثل العلماء و ورثه الانبیاء و امثال آن، که این رو ما عرض کردیم مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه هست و اگر ثابت بشود هر فقیه عادلی حکم بکند به ثبوت هلال بر بقیه فقها واجب می شود تبعیت. دلیل دوم این است که در زمان ائمه حکم به ثبوت هلال از شؤون قضات بوده. اینطور نبود که در زمان ائمه قضات فقط دائره عملشون مختص باشه به فصل خصومت، بلکه شؤون دیگری هم داشتند در روایت عقبة بن خالد. روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که فرمود من میخواهم غیلان ابن جامع رو ببینم. خب غیلان ابن جامع قاضی یک منطقه بود، آمد خدمت حضرت، حضرت فرمود که من فکر می کنم امیر فقیهی را به عنوان قاضی قرار داده. یا غیلان، ما از اون نوع ابن حبیره که امیر بود وضع علا قضائهی الا فقیها، گمان نمی کنم ابن حبیره که امیر هست بر قضا شخص غیر فقیه رو قرار بده. میخواست حضرت طبق این روایت اول بفرماید که یعنی تو ادعا میکنی فقیه هستی؟ قال عجل. گفت بله، ادعا کرد که من فقیهم. با این سؤال امام علیه السلام او هم اعتراف ضمنی کرد که من فقیهم، ادعای ضمنی کرد که من فقیهم. حضرت فرمود تجمع بین المرء و زوجه؟ گفت نه. حضرت فرمود تفرق بین المرء و زوجه؟ گفت نه. حضرت فرمود و تقتلو؟ گفت نعم. فرمود و تضرب الحدود؟ باز گفت نه. فرمود و تحکم و فی اموال الیتاما، با اون غیلان قاضی گفت نه. یعنی وقتی که گفت من قاضی هستم، حضرت مواردی رو که شؤون قضات بود نام برد که اینها مختص به فصل خصومت نبود، حکم در اموال یتاما که فصل خصومت نیست، ضبط اموال یتاما کار حکومته که اموال یتاما ضبط بشه که ضایع نشه، از شؤون ولایته نه از شؤون قضاوت. ولیکن در اون زمان قضات متصدی این شؤون عامه می شدن غیر از فصل خصومت. یکی از شؤونی که متصدی می شدن قضات در اون زمان مسئله حکم به هلال بود که الان هم در عربستان اول ماه‌ها محکمه شرعیه حکم میکنه به ثبوت هلال. وقت گفته میشه که وقتی امام علیه السلام فرمود که ایاکم ان یتحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء ولکن انظروا الی رجل روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما، حضرت به جای قضات عامه فقهای شیعه را به عنوان قاضی نصب فرمود. یعنی همون شؤونی که قضات عامه متصدی بودن رجوع کنید به فقها. این وجهی است که برخی برای حکم نفوذ حکم فقیه عادل در امر هلال ذکر کردن که چون یکی از شؤون قضات عامه حکم به هلال بود و امام علیه السلام قضاوت و شؤون قضاوت رو واگذار کرد به فقهاء شیعه، خب مسئله هلال هم تفویض شده به فقهاء شیعه که حکم بکنن و حکمشون نافذ خواهد بود. این دلیلی است که استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم بر اساس همین دلیل قائل شدن به نفوذ حکم حاکم در امر هلال. به نظر میرسه که این دلیل ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ثابت نیست که مسئله حکم به هلال از شؤون لا ینفک قضات بوده. اتفاقا از روایات استفاده میشه که حکم به هلال از شؤون سلطان بوده. منتها گاهی سلطان بلا واسطه متصدی حکم می شده در امر هلال، گاهی واگذار می کرده به قضات مهم مثل قاضی ابن ابی لیلا. ولذا در روایت داریم در وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 132 حضرت به صفاح خلیفه عباسی که فرمود در یوم الشک ذاک الی الامام، حضرت فرمود طبق نقل به ابل عباس صفا بحث هلال مربوط به امام است، ذاکه الال امام ان سمت سمنا و ان افترت افترنا، ذاکه الال امام یعنی ذاکه الال سلطان و شما سلطانید، ان سمت سمنا و ان افترت افترنا. البته این روایت تقییتا صادر شده ولی نشون میده که بحث هلال از شؤون سلطان بود. منتها گاهی برخی از قضات که مهم بودن امر هلال بهشون تفویض میشد. در اون روایت عقبت ابن خالد هم که حضرت طبق نقل اون روایت با غیلان سخن گفت، بحث حکم به هلال نبود. بله فقط معلوم می شود فصل خصومت نبود کار قضا، حکم در اموال یتاما و اجراء حدود از شؤون قضات بود، اما در اون روایت بحث هلال مطرح نشده. ولذا این که ما بگیم ظاهر روایاتی که فإنی جعلته علیکم قاضیاً فإنی جعلته علیکم حاکماً، اینه که فقیه شیعی قاضی است و متصدی شؤونی می شود که قضات عام متصدی می شدن، معلوم نیست که از شؤون متعارفه قضات حکم به هلال بوده است. اگر شما میگویید که از مقبوله عمر ابن حنظله استفاده میشه که شؤون سلطان هم تفویض شده به فقها، چون در روایت مقبوله عمر ابن حنظله هم تعبیر به سلطان مطرح شده هم تعبیر به قضات داره که ال السلطان اول قضات، در ابتدای این روایت که ما به نظرمون سندش هم معتبر هست هم رجوع به قضات مطرح شده هم رجوع به سلطان. ممکنه بگید خب ذیل روایت که فرمود به فقها رجوع کنید اینها رو من حاکم قرار دادم، یعنی شؤون قضات و شؤون سلطان رو تفویض کردم به فقها. این مطلب اگه درستم بشه یعنی دلیل اول ولایت مطلقه فقیه، فعلا ما در دلیل دوم بحث میکنیم. و عبارت مقبوله عمر بن حنظله اینه: ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان اول و الى القضات. بعد حضرت در دل فرمود که رجوع نکنید به طاغوت. سوال میکنه عمر ابن حنظله پس چه بکنن؟ حضرت میفرماید که ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. اگر بگید شؤون سلطان هم واگذار شده به فقیه، خب این میشه دلیل بر ولایت مطلقه فقیه. علاوه بر این که از این روایت استفاده نمیشه که شؤون سلطان واگذار شده به فقیه، فانی قد جعلت علیکم حاکما ای قاضیا، حاکم در لغت یعنی قاضی، و اون فرض سوالم اینه که تنازعشون رو پیش سلطان بردن که سلطان قاضی بشود. چون سلطان در اون زمان گاهی متصدی قضا هم میشه. دلیل نمیشه که شؤون غیر قاضی را حضرت به فقها واگذار کرد. صدر روایت میگه تعاکما الی السلطان و الی القضاة، یعنی تنازعشون رو در امر قضایی بردن پیش سلطان یا پیش قضاة، چون در اون زمان گاهی تنازع رو پیش سلطان میبردن. در خود تاریخ امیرالمومنین علیه السلام هست که یک عده‌ای مرافعاتشون رو پیش خود حضرت علی علیه السلام میبردن، با اینکه حضرت علی قاضی رسمی نبود، قاضی رسمی شورای بود. اون موقع متعارف بود که امور قضایی رو گاهی به خود امام المسلمین و حاکم مسلمین ارجاع میدادن، گاهی هم میرفتن پیش قضا. امام فرمود که برید پیش فقیه، من او رو قاضی قرار دادم. پس این که ما بگیم شؤون حکم به هلال هم تفویض شده است به فقها عادل در عصر غیبت، چون اینها شؤون قضایی رو متصدی میشن و حکم به هلال از شؤون قضایی است، ما این دلیل ندارد که از شؤون لاینفک قضایی است به جوری که دلالت اقتضا پیدا کنه. وقتی میگن فانی جعلت علیکم حاکما ای قاضیا، دلالت اقتضا پیدا کنه که در شؤون قضاوت هم به فقیه رجوع کنید که از جمله حکم به هلال باشد. حکم
پذیرفتید که در قضاوت اهل سنت بالاخره این جزء شؤون شما
دیگه؟ نه، گاهی برخی از قضات تفویض میشد بهشون امر هلال مازاد بر
همین الان چطور میفرمایید
شأن قضاییشون؟
همین الان میفرمایید هست، ولی یه وقت
الان هر قاضی اجازه بدید، الان هر قاضی اینطور نیست. در عربستان یک محکمه شرعیه‌ای دارن، یک ارگان رسمی است، تفویض شده امر هلال به اینها،
یعنی جانب سلطان تفویض شده.
بله، از شؤون سلطان از واگذار شد به این محکمه شرعیه به عنوان یک ارگان رسمی، از شؤون قضات به شکل عام نیست. اینطور نیست که هر قاضی در شهرهای عربستان یا هر رئیس عدلیه در عربستان می تواند حکم بکند به هلال، اینطور نیست. تفکیک
بین سلطان بودن و قضاوت و امور دینی از تعریفایی که بعد از ائمه شروع شد، بعد از زمان ائمه
اینا دیگه تحلیل شد، ما اینا رو نمیفهمیم. یعنی چی بعد از ائمه شروع شد؟
زمان ائمه حضرت علی علیه السلام تمام منصبهایی که نیاز به نفوذ حکمی داشته،
بس در اینه که آیا حکم به هلال رو هم واگذار کردن به شوری یا خود امیرالمؤمنین حکمی کرد به هلال؟ بس در اینه که آیا شوریه قاضی از شؤونش بود که حکم بکند به هلال؟ تو یک جای تاریخ هست که امر شوری بالافطار، حرف ما اینه،
از شؤون حضرت بوده.
حضرت سلطان بود.
خب این که در
حضرت سلطان مسلمین بود، حاکم مسلمین بود، امام مسلمین بود. فعلا ما میخواییم بگیم امر هلال ثابت نیست که از شؤون قضات باشد، به جوری که دلیلی که میگه ما فقیه عادل رو قاضی قرار دادیم دلالت اقتضا پیدا کنه که حکمه فی الهلال نافذ، نه همچه چیزی نیست. مقبول عمر ابن انزلم بحث تحاکمه، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الها اولا ولکن ینظران من کان منکم روا حدیثنا تا آخر، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد، همه مربوط به فصل خصومت است بین المترافعین. ولذا این دلیل که استاد برای نفوذ حکم حاکم مطرح کردن به نظر ما تمام نیست. عمده دلیل سوم است. دلیل سوم اینه که در روایات صحیح تعبیر میکنه امر الامام بالافطار، مثل صحیحه محمد ابن قیس اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال امر الامام بالافطار فی ذلک اليوم. وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 275. این استدلال مبتنی بر این است که امام مختص به امام معصوم نباشد. از این روایت صحیحه و برخی روایات دیگر مثل همون روایت ذاک الالامام ان صمت صمنا میفهمیم که حکم به هلال از شؤون امام است. من یصدق علیه الامام فحکمه فی الهلال نافذ، در این هیچ تردیدی نیست و هیچ فقیهی در این تردید نکرده است. اما اشکالی که مطرح میشه اینه که امام آیا در لسان روایات به معنای امام معصوم است یا به معنای مطلق امام عادل؟ خب اگر مراد مطلق امام عادل هم باشد، باز ادعا میشه که هر امیر البلدی مثل مالک اشتر که امیر مصر میخواست بشود، یا ابن عباس که امیر مکه بود، عثمان ابن حنیف امیر بصره بود، همه اینها گفته میشه که امامند، که با این باز یک ادعای پیشرفته تری است که بگیم امام نه تنها مختص به امام معصوم نیست، بلکه مختص به رهبر که واحد هست هم نیست. هر منطقه حاکمش امام است، حاکم عادل اگر داشت امام است، و در اون منطقه اگر حکم کرد به ثبوت هلال حکمش نافذ است. اگر مالک اشتر در مصر حکم می کرد به ثبوت هلال، بر مردم واجب بود تبعیت کنند. نفرمایید خب حضرت علی حکم می کرد، حضرت علی در کوفه بود، اصلا خبر نمی رسید به این سرعت به مناطق دور دست. علاوه بر این که بحث اختلاف و افق هم مطرحه. خب این رو ما باید بررسی کنیم که آیا امام در روایات به چه معناست. مرحوم آقای خویی ابتدا تکلیف رو مشخص کرد، بدون مراجعه به روایات فرموده ظاهر امام امام به قول مطلق است. یا میگن امام الجماعه، یا میگن امام الحاج، یا میگن امام البلد. خب این میشه امام مضاف، مثل ماء مضاف. یه وقت به قول مطلق میگن امام، امام به قول مطلق یعنی امام جمیع ناس، امام کافه مسلمین. هیچ کس در عالم وجود غیر از نبی اکرم و ائمه معصومین امام جمیع ناس نخواهند. فقیه عادل مبسوط الید، امام مردم منهای امام زمان است. امام ولی عصر که نیست. اونی که امروز امام به قول مطلق است، امام حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه که امام الکل است. و الا شما هر فقیه عادلی رو در نظر بگیرید، هرچه هم ولایتش رو گسترده بدانید، دیگه ولایت بر امام معصوم نداره، امام ولی الله نیست. ولذا به قول مطلق نمیشه بهش گفت امام. مگر اصطلاحات مستحدث، که اصطلاحات مستحدث حرام نیست، ولی ظهور امام در روایات امام به قول مطلق است. این مطلب رو آلخویی در مستند العروه کتاب الصوم جلد 2 صفحه 82 مطرح فرموده. حالا اگر کسی شک هم بکنه، این باز به نفع آی خویه، چون شبهه مفهومیه امام پیش میاد، در شبهه مفهومی هم که نمیشه به دلیل تمسک کرد. این دلیل میگه امر الامام، شاید امام ظهور داشت در امام معصوم. مؤید مرحوم آی خویی روایاتی است که تعبیر میکنه به امام و روشنه، نمیشه این روایات رو هم کرد بر غیر ائمه اثنا عشر. مثلا چند روایت رو بخونم: ذروت الامر و سنامه و مفتاح و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره ولم يعرف ولایت ولی الله فیوالی و یکون جمیع اعماله به دلالته الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. مسائل الشیعه جلد 1 صفحه 119. تعبیر به امام شد، بعد فرمود که اگر کسی امام را نشناسد مؤمن نیست و هر عبادتی بکند مستحق ثواب نیست. روشنه که حالا اگر مردم مصر نشناسند که مالک اشتر امیر مصر است، یا در زمان ما کسی ولی فقیه را نشناسد، ولو مثلا تازه بالغ شده 12 معصوم و بهش گفتن، بقیه چیزا رو خبر نداره، نه مرجع تقلیدی میشناسه نه ولی فقیه میشناسه، بهش یاد دادن نماز بخون روزه بگیر، قابل التزام نیست بگیم این مؤمن نیست مستحق ثواب نیست. این تعبیر که ولایت ولی الله اگر رو نشناخت مستحق ثواب نیست، اهل ایمان نیست، این روشنه که مراد امام معصوم. روایت دوم: الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیأمرها ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی. این باز تعبیر میکنه که در همین فَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. امام البته با قید من اهل بیتی هم آمده، خب این استعمال شده در امام معصوم. حالا ولی یه فقیه سید خب مصداق الامام من اهل بیتی که نیست. این هم حدیث دو، وسائل و شیعه جلد 25 صفحه 414. روایت سوم، ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه وشيعته وان من تمام الوفاء بالعهد زياره قبورهم فمن زارهم رغبه في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا اليه كان ائمتهم شفاعهم يوم القيامه. وسائل شیعه جلد 14 صفحه 322. حدیث دیگر، بله ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه وشيعته، این امام معصوم دیگه،
این قرینه است اینجا.
خب حالا حدیث دیگر، تمام الحج لقاء الامام، وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 324. حدیث دیگر، روایات متواتری داریم، فرمود الائمه بعدی 12 كلهم من قریش، حصر کرد، فرمود ائمه بعد از من 12 نفرن، همشون هم از قریش. این حدیثی است که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کرد. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی دام از الله در کتاب منتخب الاثر این احادیث رو استقصا کردن از احادیث مسلمه و قطعیه بین الفریقین است. خب الائمه بعدی 12، خب اگر بنا باشه امام اختصاص به امام معصوم نداشته باشه، الائمه بعدی 12 نمیشه، کلهم من قریش نمیشه. حدیث دیگر، در ذیل این آیه شریفه، خذوا زینتکم عند کل مسجد، حضرت فرمود الغسل عند لقاء کل امام. یکی از مستحبات که آیه خذوا زینتکم تفسیر شده، البته تفسیر به بطن آیه است، این است که غسل بکنیم عند لقاء کل امام، و ضرورت فقه است که غسل مستحب عند لقاء امام معصوم. حدیث دیگر، الامام، آدرس این حدیث جلد 14 صفحه 391، اون حدیث الغسل عند لقاء کل امام. حدیث بعد، الامام علمون فی ما بین الله عز و جل و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا، وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 344. معلومه الامام علم فی ما بین الله و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا، احتمالش نیست راجع به غیر معصوم باشد. آخرین حدیث، معتبره ابی یعفور ابن ابی یعفور سأل ابا عبدالله علیه السلام هل تترک الارض به غیر امام؟ قال لا. اصلا تترک الارض به غیر امام دلیل بر نسب است. آیا خدا زمین را بدون امام میگذارد؟ چون تترک ظاهرش اینه که یعنی آیا میشود خدا زمین را بدون امام بگذارد؟ قال لا. یعنی نسب امام از جانب خداست، این امام معصومه و الا هیچ کس توهم نمی کنه که ولی فقیر و خدا نسب کرده باشه. بله ممکنه بنابر نظر ولایت مطلقه فقیه گفتن کل فقیه عادل ولی الامه، خب نسب به این معنا نسب عنوان عام این ممکنه، اما نسب شخص که کسی ادعا نمی کنه و این ظاهرش نسب شخص. هل تترک الارض به غیر امام؟ قال لا. قلت فیکون امامان، در یک زمان دو امام داریم. قال لا الا و احدهما صامت. خب مسلم این امام معصومه و الا امام غیر معصوم، خب هم مالک اشتر امام مصر بود، هم عثمان ابن حنیف امام بصره بود، ابن عباس امام مکه بود در زمان ما. حالا اگر قبل از 22 بهمن در افغانستان یک فقیه عادلی انقلاب می کرد حکومت رو به دست می گرفت، روز 22 بهمن 57 حضرت امام در ایران انقلاب رو به پیروزی میرسون و رهبری رو به دست میگیره، خب هیچ کس توهم نمیکرد که آقا چون یک روز جلوتر آیت الله افغانی در افغانستان زمام امر رو به دست گرفت دیگه او شد ولی جمیع عالم، پس امام خمینی باید تابع اون آقا باشه. نه، دو امام در زمان واحد، او امام افغانستان، ایشون هم امام ایران. ممکنه حالا یکی در کشور دیگه هم انقلاب اسلامی بکنه، مثلا اونم یک فقیه عادلی، حالا یا در رتبه بعد عدول مؤمنین اونا بشه امام اون بلد. این که در یک زمان دو امام نمی شود مسلم مختص است به امام معصوم. خب پس این روایات میتونه شاهد بر این باشه که مراد از امام ظهور اولی امام، امام معصومه. آها، این نهایت حرفی که میشه زد در تأیید مرحوم آقای خویی. ولیکن ما روایاتی داریم که ممکنه از این روایات استفاده بشه که امام یعنی حاکم عادل. قبل از این که این روایات رو مطرح کنیم در جلسه بعد انشاءالله، فقط جواب مرحوم آقای خویی رو من امروز بدم. فرمود امام به قول مطلق امام جمیع مسلمین است و هیچ کس غیر امام معصوم امام جمیع مسلمین نیست. چون ولی فقیه هم شما فرض کنید دیگه امام ولی الله الاعظم که نیست. خب این دقت عقلی انصافا یه امر عرفی است. وقتی میگن امام یعنی امام مردمی، امام مردم به نحو متعارف. حالا برای اینکه شما نقص پیدا کنید رفتید حضرت حجت رو مثال زدید که ولی فقیه امام او نیست، خاک پای اوست. این دقت عقلیه است. از روایاتی هم که میخونیم تعبیر به امام المسلمین امام، خب این ظهور عرفی ندارد. من نمیخوام الان تعیین کنم که مراد از امام امام معصوم است یا مطلق امام عادل. میخوام عرض کنم که امام امام به قول مطلق، این که بگیم باید بر جمیع بشر امام باشد، این عرفی نیست. امام به نحو متعارف اصلا کسی در ذهنش نمیاد اگر به کسی بگه امام به نحو متعارف نقض بکنه که خب این که ایشون که امام بر ولی الله العظم نیست. خب حضرت علی مگر امام پیغمبر بود؟ حضرت علی امام پیغمبر نبود دیگه. بگی نه، حضرت علی امام غیر پیغمبر است. خب پس امام به قول مطلق نیست؟ خب امام به قول مطلق هست دیگه. اگر یک کسی به طور مطلق غیر از اونی که حجت اللهی که نیاز به امام ندارد، خب امام به قول مطلق اینه که به طور متعارف به او بگن امام. و الا اگر اینجور حساب کنید خیلی استثناءات داریم. فرشته ها، خب برای صدق امام باید حساب کنیم امام فرشته ها هم باشه، امام جن هم باشه. امام معصوم امام جن و انسه، امام ملائکه هم هست، ولیکن در صدق امام اینها شرط نیست. شواهدی هم از روایات انشاءالله در جلسه آینده ذکر میکنیم، ببینیم بحث به کجا میرسه.